سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار شکست سکوت با همکارم جعفر احمدی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند 9 کودک در اثر سرمای شدید در این ولایت جان باختند. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز بر رادیو آزادی گفت در چند روز گذشته 6 کودک در ولسوالی شهر بزرگ، 1 کودک در ولسوالی جرم، 1 کودک در ولسوالی بهارک و 1 کودک هم در شهر فیض‌آباد به دلیل شدت سرما جان باختند. در این حال یک منبع در شفاخانه ولایتی غور که از افشای نامش خودداری کرد امروز بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه سرمای شدید شب گذشته 5 تن از اعضای یک خانواده به شدت آسیب دیدند و یک کودک 7 ساله جان باخته است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان تایید کرده که اخیراً در نتیجه سردی هوا در 8 ولایت افغانستان حداقل 70 تن جان باخته و حدود 70,000 مواشی نیز تلف شده است. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در ملاقات با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان نگرانیش را در مورد محدودیت کار زنان و آموزش دختران ابراز کرده است. در این ملاقات که دیروز در ارگ کابل صورت گرفته، خانم محمد خواستار بازنگری تصمیم‌های طالبان در مورد کار زنان و آموزش دختران شد. جزئیات و تصاویر این دیدار در توییتر ارگ منتشر شده و از قبل امینه محمد گفته شده که نیاز به کار و فعالیت زنان در بسیاری از عرصه‌ها وجود دارد، بنابراین مسائل با وجود آمده باید با گفتگو حل شود. ارگ از قبل عبدالسلام حنفی نوشته که آنها در چارچوب شریعت اسلامی و سنن افغانی و حقوق زنان در عرصه‌های صحت، آموزش و امنیت احترام می‌گذارند. حنفی همچنین سازمان ملل متحد را به بی‌توجهی به لیست سیاه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و واگذاری کرسی نماینده دائمی این سازمان به این گروه متهم کرده است. متحدان غربی کیف مشورهای خود را درباره دادن تسلیحات ثقیل و تانک‌ها به اوکراین در حال سرعت بخشیدند که رئیس جمهور این کشور در برابر هجوم روسیه خواستار فراهم آوری فوری چنین اسلحه شده است. رئیس جمهور زلنسکی وضعیت خطوط مقدم جنگ در شرق اوکراین را دشوار خوانده است. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا یک روز قبل از گردهمایی گروه تماس دفاع اوکراین در پایگاه رامشتاین در جرمنی با همسایه آلمانی خود بوریس پیتسوروس امروز در برلین ملاقات کرد. قرار است حمایت بیشتر از اوکراین به شمول کمک تسلیحاتی در این گردهمایی مورد بحث قرار گیرد. وزیر دفاع آمریکا برلین را یکی از مهمترین متحدان واشنگتن خوانده و از نقش جرمنی در تقویت امکانات دفاعی اوکراین تشکر نمود. مقامات آمریکا گفتند که توقع می‌رود وزیر دفاع این کشور فشار وارد کند که تانک‌های ساخت جرمنی به اوکراین داده شود. و ایران امروز به اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر سپاه پاسداران را یک نهاد تروریست قلمداد کند، به گفته مقامات این کشور اتحادیه اروپا با گلوله به پای خود شلیک خواهد کرد. پارلمان اروپا دیروز از این اتحادیه و کشورهای عضو آن خواستار شد تا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سیاه بگنجانند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با جوزف بوریس رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که سپاه پاسداران یک ارگان رسمی و دارای اقتدار است که امنیت ایران را تضمین می کند. پارلمان اروپا سپاه پاسداران را به سرکوب تظاهرات و دادن تیاره‌های جنگی بدون سرنشین به روسیه متهم می کند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد میگوید در حالی که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی و علوفه اضطراری نیاز دارند، تلف شدن مواشی در هوای سرد مشکلاتشان را افزایش میدهد. اوچا روز شنبه در صفحه تویترش نوشت که هزاران رأس مواشی مردم به علت سرمای شدید در مناطق مختلف افغانستان تلف شدند. در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید نیازهای بشری در افغانستان زیاد است و میلیون‌ها افغان نمی‌توانند نیازهای اولیه‌شان را تأمین کنند و زمستان مشکلاتشان را بیشتر افزایش داده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که موج‌های سرما در افغانستان همه‌روزه مرگبارتر می‌شود، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید به علت سردی بیش از حد هوا، هزاران مواشی در غرب، شرق و شمال افغانستان تلف شدند. اوچا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی در این باره در صفحه تویترش نوشته است، در حالی که 21.2 میلیون نفوس افغانستان به مواد غذایی و زراعتی اضطراری نیاز دارند، مردم افغانستان با از دست دادن حیوانات و دارایی‌هایشان با مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد. این نگرانی ها پس از آن است که عبدالله محمدی، مسئول امور اضطراری وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در یک پیام تصویری که به رسانه ها فرستاده گفته است، سرمای شدید در ولایات مختلف افغانستان جان نزدیک به 70 تن را گرفته و حدود 70 هزار مواشی را تلف کرده است. با گفته او، این سردترین زمستان در سالهای اخیر است. این مقام طالبان افزوده است این موج سرما تا هفته دیگر و یا بیشتر از آن ادامه خواهد داشت. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC گفته است نیازهای بشری در افغانستان بسیار زیاد است و میلیون ها تن در این کشور نمی توانند نیازهای اولیهشان را تامین کنند. ICRC در صفحه تویترش نوشته است زمستان سرد جاری مشکلات مردم را بیشتر کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است در حال حاضر بیش از 24 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که از این میان نزدیک به 20 میلیون تن با مشکل جدی مسئولیت غذایی و 4.8 میلیون تن دیگر نیز با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. پس از تاریخ 10 ماه روان میلادی، به شمول کابل، غور و سایر مناطق مرکزی افغانستان درجه حرارت به منفی 33 درجه رسید. شدت سرما در افغانستان در حال افزایش یافته است که پیش از این وضعیت بشری در این کشور وخیم و قابل نگرانی خوانده شده بود. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 2022 میلادی تا یک ارزیابیش گفته بود که در سال 2023 نزدیک به 28 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. این در حالی است که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی، ملی و بین المللی در افغانستان روند کمک‌های بشردوستانه بین المللی به نیازمندان افغان را متاثر ساخته و شمار زیادی از سازمان‌ها روند کمک رسانیشان را به تعویق انداختند و این موضوع به مشکلات افغانانی که وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند افزوده است.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد میگوید در حالی که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی و علوفه اضطراری نیاز دارند، تلف شدن مواشی در هوای سرد مشکلاتشان را افزایش میدهد. افزایش شدت سرما در افغانستان چه تأثیر بر زندگی افغانان که پیش از این هم نیازمند به کمک‌های بشر دوستانه بودند خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس در گفتگو با عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، این سوال و برخی پرسش‌های دیگر را در میان گذاشته است.
بدون شک افغانستان به عنوان یک کشور زراعتی و مالداری در دنیا عنوان میشه و در حدود 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و 60% خانواده ها تامین معیشت از طریق زراعت میکنه و متاسفانه که زراعت افغانستان هم متکی به طبیعت است. یعنی سال که ما بیشتر شاید ریزش و برف باران باشیم، ما در سال آینده میتونیم بیشتر محصولات زراعتی خود را برداریم و سالی که ما شاید بارندگی و ریزش برف نباشیم، در او سال محصولات زراعتی ما به شدت متاثر میشه و حاصلات ما پایین میه. یک بحث موضوع. بحث دیگه ایست که متاسفانه افغانستان یک کشور فقیر به شمار میره و از طرف هم نداشتن جاده های معیاری و استاندارد سبب از این میشه که زمانی که باورین ریزش و برف و باران، ما شاید مزدود شدن اکثریت جاده ها و راه ها خصوصا نقاط دوردست کشور هستیم و همچنان فصل سرما آغاز یک موسم بیکاری در افغانستان است که تماما فعالیت های اقتصادی در فصل سرما به شدت کاهش پیدا می کنه و این سبب از این میشه که بیشتر مردم افغانستان خصوصا در قرا و قصبات و روستاها با مشکلات خیلی جدی مواجه شود. در همچون شرایط اساس که از یک طرف بارندگی ها و برواری ها نوید بر بهبود وضعیت اقتصادی و حاصلات زراعتی می ده، از طرف دیگه نبود میارها و استاندارد ها باعث زی می شه که راه ها مزدود شود، مردم دچار مشکلات و تکالیف شود.
بسیار تشکر جناب رشتیا صاحب. نظر به این شرایط، این سرما چقدر میتونه مردم افغانستان متضرر بسازه یا برای مردم افغانستان آسیب برسانه؟
بدون شک ببینین، افغانستان متاسفانه از امکانات خیلی ابتدایی زندگی محروم هستن، کمو نداشتن برق و یا انرژی در کشور. زمان که سردی بیشتر میشه و ما بیشتر شاید متاسفانه متضرر شدن مردم هستیم، در پایلوی از او خسارات هنگفت اقتصادی هم متوجه مردم میشه، از جمله سیلاب ها و تلف شدن مواشی و مالداران که مواشیشان نمیتونن از سرما محفوظ بدارن، به خاطر از اینا بیشتر متضرر میشن و تا همین هکنون بیشتر از 70 نفر در سراسر افغانستان به خاطر سردی هوا جان خود از دست دادن و حکومت افغانستان هم توانایی زیره نداره که یک بارگی به مشکلات مردم رسیدگی بکنه، و از طرف هم محدودیت هایی که بالای افغانستان وضع شده و نرسیدن کمک های اضطراری و عاجل، اینا جمله عوامل هستند که بیشتر مردم هم متضرر می سازند.
جناب رشتیا صاحب، دوام این وضعیت چقدر خطرناک است و به خاطر مهاری وضعیت باید چی شد؟
بدون شک اگر رسیدگی به همچو حالت نشه، در حالات اصرار مردم بیشتر متضرر میشه. من فکر میکنم که نیازمند یک پلان کوتاه مدت و دراز مدت است. در کوتاه مدت بنابر عواملی که یادآوری کردم، حکومت به تنهاییش نمیتونه از عهده تمامی مشکلات بره. خوب است که سازمان ها و نهادهای امداد رسان و کمک رسان بدون در نظر داشت مسائل سیاسی و یا بعضی حالتهایی که اونا من حیث ارم فشار استفاده میکنن، از اونا بگذرن و به کمک مردم بشتابن تا ما شاید یک فاجعه انسانی در افغانستان نباشه.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، درباره مشکلات مردم و تأثیر سرمایه زمستان ابراز نظر کرد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. سازمان ملل متحد گفته است آنچه در حال حاضر در افغانستان اتفاق می افتد زنگ خطر برای همه است. بخش امور زنان این سازمان برای حوزه آسیا پاسیفیک چهارشنبه در توییتر نوشت که تحولات اخیر در افغانستان نشان داد که دستاوردهای چندین دهه در بخش برابری جنسیتی و حقوق زنان چگونه در چند ماه محو شد. این اداره در ادامه افزوده که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان مبارزه جهانی و برای حقوق زنان در همه جاست. از زمانی که طالبان در 15 ماه آگست سال 2021 به قدرت برگشتند، ابتدا دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بستند، بعدش تحصیل دانشجویان دختر را تعطیل کردند و به همین ترتیب بسیاری از زنان را از کار کردن در اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند. منع زنان و دختران از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و سفر به گفته طالبان بدون محرم از دیگر اقدامات حکومت طالبان است که با واکنش‌های تند بسیاری از افغان‌ها و نیز جامعه جهانی به همراه شده است. تلاش‌های جامعه جهانی برای رعایت شدن حقوق زنان و دختران از سوی طالبان نتیجه خواهد داد. در این مورد با مهمانانم بحث می‌کنم. پرستو یاری، فعال حقوق بشر، سارا سیرت، فعال حقوق بشر و حقوق زن و فرشته یعقوبی فعال دیگر حقوق زن و من هم ژکفر احمدی هستم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم سیرت با شما آغاز میکنیم. حکومت طالبان به خاطر آنچه اقدامات سرکوبگرانش علیه دختران و زنان در افغانستان خوانده میشه با فشارهای داخلی و خارجی روزافزون روبروست. از سازمان همکاری های اسلامی گرفته تا شورای امنیت سازمان ملل متحد همه بر عقب نشینی حکومت طالبان از موضع کنونیش تاکید میکنند. اما جامعه جهانی برای که طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بکنند چه کرده تا هنوز؟
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمانان در بست و شنونده های عزیز. آنچنان که شما در مقدمه بسیار خوب بیان کردین تا الحال افشانهایی که وارد شده متاسفانه افغانستان دچار بحرانی دچار سرنوشته شده که انتظار هیچ کس نبود و حاکمیت یک گروه تروریستی واقعا انتظار داشتن از او که بر حقوق اساسی شهروندان و خاصتا زنان که در همیشه مورد قربانی و آسیب پذیرترین قشر در جامعه بودن متاسفانه امروز هم در محدودیت ترین شرایط به سر می برد. تا الحال دیده شده که سازمان ملل متحد از آنجا که یک سازمان دولتی برای حفظ امنیت صلح جهانی و گسترش روابط دوستانه میان کشورها است، ولی دیده میشه که تا الحال تماما اعلامیه هایی که اگر سازمان ملل متحد داشته و همچنان خبرنگار ویژه‌ای که ریچارد به افغانستان سفر کرد گزارش هایی از او که ارائه شد متاسفانه کدام چشم داشت یا تغییر آنچنانی که در وضعیت فعلی مردم افغانستان بیاید دیده نشده. و تا اکنونم که هیئتی که به سرپرستی خانم آمنه محمد امروز در افغانستان به سر میبرند همه چشم نظیره میداشته باشیم که همه امید میداشته باشیم که لااقل یک نتیجه و یک دستاورد خوبی باشه، ولی متاسفانه با دیدارهای چند جانبه چند نمیگذرد که دوباره طالبان به اقدامات بسیار بی‌شرمانه و اقداماتی میزنن که اصلا انتظار نه شهروندان افغانستان است و نه جهان است. پس به این نتیجه میرسیم که تل حال طالبان به هیچ نوع خواسته ها و انتظاراتی که مردم یا جامعه جهانی از اونا داره تمکین نکردین و خودشان به یک لجوجیت و یک چانزنی های میزنن که گویا تمامش عام فریبانه است و فریب دهنده جهان و مردم افغانستان هستند.
تشکر از شما خانم یعقوبی. شما هم به برنامه خوش آمدین. طوری که در آغاز گفتیم بخش امور زنان سازمان ملل متحد برای حوزه آسیا پاسفیک گفته که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان مبارزه جهانی است، اما به نظر شما جهانیان تا هنوز برای دفاع از حقوق زنان و دختران در افغانستان مشخصن چه کار مؤثر کردن؟
رحمان رحیم، سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان که صدا ما میشنوند. باید بگم که به عنوان یک زن و به عنوان یک کسی که در افغانستان فعلا زندگی میکنم و عملا با محدودیت هایی که بر من وضع شده زندانی هستم، باید بگویم که این همون نتیجه بی‌توجهی و قفلت جامعه جهانی بوده در قبال افغانستان، مردم افغانستان و زنان و دختران افغانستان. ما اگر وضعیت ما امروز اینطور هست نتیجه معاملات دنیا با افغانستان و مردم افغانستان است که ما امروز تجربه میکنیم. من میخوام بگم که یک و نیم سال و بیشتر از یک و نیم سال از نظام طالبان میگذره و این گروه بالای مردم افغانستان حاکم هستند. همه روزه به شکل بسیار گسترده نقض حقوق بشری انجام میدن، همه انسان ها را از حقوقشان محو میکنن، محدودیت هایشان همه روزه بالای یک قشر خاص صورت میگیره و دنیا فقط تا حالا که 17 ماه میشه بیشتر از 1.5 سال هست فقط اظهار نگرانی و اظهار تأسف کرده و تمام کلماتشان و واژه‌هایی که استفاده می‌کنم در همه اندازه هست که ما نگران وضعیت زنان هستیم، ما متأسف هستیم و ما این وضعیت وضعیت بسیار بدیه و متاسفانه هر آیاتی کامل در افغانستان از آدرس دنیا، از آدرس جامعه سازمان های بین المللی آمده، فقط خیلی کوتاه خواسته با زن افغان بشینه، فقط خیلی کوتاه خواسته بشنوه، حتی آزور نیستن یک دقل کمک بیشتر بیان از مردم افغانستان، از زنها و دخترهای افغانستان بشنوند. امی آیاتی که تازه از طرف سازمان ملل آمده میخوای کوتاه با زنها بشینه، میخوای بسیار کوتاه و موردوار از زنها بشنوه که چه مشکلاتی دارن، در صورتی که برایشان مشخص و واضح هست که زنان چه مشکلاتی دارن، چه محدودیت هایی دارن و زندگیشان چطور هست. من میخوام بگم که همیشه حرف دنیا به حرف باقی مانده، به شعار باقی مانده و در نگرانی واژه هایشان ختم شده. ما کدام اقدام عملی میخواهیم؟ ما منتظری از این هستیم که دنیا اقدامات عملی انجام بده و ما را از وضعیتی که خودشان ما را به همین وضعیت انداختن ما نجات بدن.
درست، تا لحظات دیگر در مورد انتظار شما و این که اقدامات عملی چه خواهد بود از شما بیشتر خواهیم شنید. خانم یاری، شما هم به برنامه خوش آمدین. با توجه به این که سازمان ملل متحد گفته آنچه در حال حاضر در افغانستان اتفاق می افته زنگ خطر برای همه است، اما به نظر شما جهان برای خاموش کردن این زنگ خطر چه کرده تا حالا؟
تشکر. سلام خدمتی شما شنونده هایی که صدای ما را میشنوند و همچنان مهمانان عزیزتان، بانوان توانمند، بانوان جوان، بانوان مبارز که متاسفانه اهدافی که مشترکاً داشتیم و اون نرسیدیم، بلکه یک شبه همه چیز از دست دادیم. زنگ خطر که اعلان شده و جامعه جهانی در قبال زنگ خطر چی مسئولیت های داره و پس لرزه هایش برای آینده های زنان افغانستان چی هست و کدام کشورها میتونن این موضوعی که در حق زنان افغانستانی حق تلفی صورت گرفته چگونه میتونن بلنس بکنن و چطور بر اساس کدام راهکارها ما میتونیم حداقل حقوق اساسی زنان فراهم بسازن. در این یک و نیم سال همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان افغانستان آنقدر صدا بلند کردن، زجه قربانیان به خصوص زنانی که در افغانستان بودن آنقدر بلند شد که در گوشه و کناری دنیا رسید، دادخواهی و فریاد زنان افغانستان آنقدر بلند شد که سازمان ملل متحد بالاخره به صدا آمد و از اعلامیه صادر کردن کشورها در نقطه عمل آمدن و این خودش یک امیدی هست و یک روشنی هست که بعد از شب تاریک ما یک روشنی سپید دمی صبح میبینیم. و در قسمتی ای که ما بگیم که دوباره پس یک شب اتفاق میفته، فشارهای سازمان ملل متحد، فشارهای کشورهایی که واقعا به خاطر برابری جنسیتی و به خاطر اعاده حقوق اساسی زنان افغانستان تلاش میکنن، این یک شبه اتفاق نمیفته.
بله.
همین که
خانم یاری، منظور شما این است که با معذرت که تلاش های جامعه جهانی برای رعایت شدن حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست طالبا سرانجام نتیجه خواهد داد؟
دقیقاً، بدون شک نتیجه میده، به دلیل این که طالبا بخواین نخواین، طالبا خواهان مشروعیت بین المللی هستند، خواهان کمک ها و حمایت های بین المللی هستند و زنان افغانستان سازمان ملل متحد و کشورهای عضو ملل متحد وادار میکنند به خاطر ای که طالبان باید و شاید به حقوق زنان افغانستان تمکین کنه.
اما
یکی از مسائل
با مذرت خانم یاری، با مذرت، اما طوری که شنیدین برداشت ما این است که خب طرز نگاه خانم یعقوبی و خانم سیرت نسبت به آنچه شما میگین یک مقدار متفاوت هست. اونا خب برداشت ما این است که اونا به این باور هستند که هنوز جامعه جهانی اقدامات آنچنانی را انجام ندادن تا طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بکنن.
ما در این قسمت با خانم سیرت و خانم یعقوبی موافق هستم و حق میتون به این جوانانی که جوان ناشده و به اهدافشان نرسیدیم، ما همه یک شبه سقوط کرد و همه چیز از دست دادیم. ما با اینا موافق هستم. آنچنانی که ما از جامعه ملل متحد و سازمان ملل متحد و جامعه جهانی توقع داشتیم، بر اساس توقعات ما، بر اساس داد و ستود بین المللی، بر اساس قواعد بین المللی، سازمان ملل متحد عمل نکرده واقعا.
اما چه چیز شما را خوشبین میسازه پس؟
اما موضوعات مرا خوشبین میسازه که زنان افغانستان سازمان ملل متحد نادیده گرفتن نمیتونن. و چیزی مرا خوشبین میسازه که بر رسمیت شناختن طالبان از زنان افغانستان به چالش کشانده و سازمان ملل متحد تا وقتی که خواستهای زنان افغانستان در نظر نگرفته و نگیرن، بدون شک که طالبان را به آسانی به رسمیت نمیشناسن.
بله.
و همچنان داد و ستود بین المللی که قرار است برقرار شود میانی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و گروه طالبان، زنان افغانستان با دادخواهی ها و صدا بلند کردنشان و رساندن صدایشان به گوش جهانیان وادار می سازد که سازمان ملل متحد تا وقتی که حقوق زنان افغانستان در نظر گرفتن نشده و طالبان تمکین نکرده، وارد معادلات و معاملات بین المللی فی ما بین جامعه سازمان ملل متحد و طالبان نشوند. یعنی به این معنا که تا وقتی حقوق زنان در نظر گرفتن نشده، داد و ستود نباید صورت بگیره، که دقیقا نمیگیره، چون زنان افغانستان با آگاهی رسیدن و بر اساس قواعد بین المللی حقشان هست که دادخواهی کنن و کشورهای عضو سازمان ملل متحد حمایت کنن.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم سیرت، قسمی که خانم یاری هم گفتن، تأخیر در برسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان یکی از اقدامات جامعه جهانی است که میشه بانان یک فشار بر طالبان از او یاد کرد و اینا خوشبین هستن که اقدامات اینچونینی سرانجام نتیجه خواهد داد. حتما خبر دارین که 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اخیراً در بیانیه از طالبان خواستن که رفتار سرکوبگرانیشان در برابر زنان در افغانستان را پایان دهن. به نظر شما این چنین اقدامات چه نتیجه خواهد داشت؟ میشه آنچه را شما انتظار دارین برآورده شود بالاخره؟
بسیار تشکر. واقعا در این مورد من موافق هستم با خانم یاری. میخوام یاد بکنم که اگر سازمان ملل متحد امروز به رسمیت نشناختن طالبان را تأخیر کرده یا به هر دلیلی که بوده باشه، ای از مقاومت زنان افغانستان است که نادیده نباید گرفت. هرچند ما در بحث‌های متفاوت صحبت کردیم که نگرانی کلان زنان قبل از قرارداد دوحه هم همین بود که جایگاه زن در موجودیت آمدن طالبان چی میشه. آنچنان که اتفاق افتاد در افغانستان غیر قابل باور برای همه شهروندان و همه مطاب بیشتر سیاسیان هم بود که کسی آگاه نبود که چی اتفاقی افتاده. من خودم سرنوشتی را دارم که روز سقوط من از دفتر کار خود به طرف خانه رفتم و یک خاطره است که شاید تا آخرین لحظات عمر خود فراموش نکنم. ولی امروز هم آنچه که انتظار ما از جامعه بین المللی و خاصتا سازمان ملل متحد است که اونا نقش کلانی را در حفظ امنیت صلح جهانی دارن. همین زنگ خطری را کنایات میکنن یا انتظاراتی که ما داریم به این است که بزرگترین و معروفترین یک مرجع هستن برای از این که تا در کشورهایی که مثل افغانستان در حالت نقض حقوق بشری هست و جنایات فراوانی در اونجا جریان داره باید اینا اقدام داشته باشن. به همین عنوان است که ما اعلامیه ها یا واکنش هایی که اینا می داشته باشن یعنی از حد انتظارات ما رو کمتر میبینیم، ولی بی تاثیر نیست. چون چنان که شما پیشتر یاد کردین، اگر هر حرکتی از زنا و نامه هایی که تا الحال با آدرس سازمان ملل رفته، این خودش نشان دهنده شعور بلند زنان افغانستان و مردم افغانستان است که در یک تنگنای قرار گرفتین که اگر کس صدای خود را میکشه شما میبینین که چی گونه شکنجه میشه و چی گونه دلایلی که پیش میاد، از شلاق زدن و از کوچکترین یک بهانه میخواه افراد طالبان پیدا کنه و امروز زندان افغانستان بالاتر از 12,000 نفر بندی هست و کل از این را که پیدا بکنی مثل گذشته اینا منگذارا نیستن، اینا انتحار انفجار نکرده.